در منابع مرجع میزان مداخله شما میتونه خیلی، مداخله ویراستار میتونه خیلی بیشتر باشه.
درست.
فرض کنید اگه شما یک کتاب درسی رو ویرایش میکنید برای مثلا مدارس یا دانشگاه ها، اونجا شما اجازه نمیدید که کوچکترین خطا و لغزشی به این متن راه پیدا کنه، چون منبع درسیه. و بعدش هم در کتاب مرجع مثل دارتون معارف یا مثلا این کتاب درسی دانشگاهی، اسلوب، سبک، ویژگی های نثری معنا نداره، انتقال دانش و اطلاعاتی که معنا داره. شما اگه دارتون معارف ها رو باز کنید، مثلا شما دارتون معارف بریتانیکا رو اگه باز کنید یا امریکانا یا دارتون معارف های دیگه، احساس میکنین این همه مقالات متنوع رو یک نفر با یک قلم نوشته. ملاحظه فرمودین؟ اونجا معنی سبک معنی نداره، سبک تو کارهای دیگه معنی داره. ملاحظه فرمودین؟ بنابراین بعضی ویراستارا مناسبن برای فرض کنید منابع مرجع، بعضی ویراستارا مناسبن برای ترجمه های ادبی. مثلا آقای ابوالحسن نجفی مناسبترین ویراستار بودن برای ویرایش داستان و متن‌های ادبی. اما اون کاری که آقای احمد صمیمی روی اثباتانی ما کرده، ویرایشی که ایشون انجام داده، یک ویرایش نمونه اعلاست واقعا، یک چیز کم نظیریه. و برای که ایشون تمام این موارد رو دونه دونه بررسی می‌کرده، دقت اینها رو بررسی میکرده، صحتشون رو بررسی میکرده و در این حال مقدار زیادی از کتابم ایشون قیچی کرده، حذف کرده، که حتی خود مرحوم آریانپور مؤلف این کتاب بعدها گفته بود یعنی سپاسگزار بود از اینکه آقای احمد صمیمی با قیچی کردن و حذف کردن مقدار زیادی از مطالب زائد و تکراری، این کتاب رو به این صورت که الان شما میبینین که به هر حال یکی از شاهکارهای تاریخ ادبیات جدید. به هر حال روش ها فرق میکنه. مثلا دکتر ناصر پاکدامن مسئول مجموعه بود به نام جامعه و اقتصاد. دکتر پاکدامن تأکید عمدش بر محتوا بود، بنابراین با صورت و مسائل سوری اینها سرکار نداشت، توجه هم نمی کرد. شاید بعد از ویرایش ایشون باید یک نفر می اومد فرض کنید این جنبه‌های سوری رو اعمال می کرد، ولی ویراستار دیگه ای هست که به جنبه‌های سوری توجه نشون می داد. بنابراین این نوعی اختلاف سبکه و من سبک مکتب و سبک دکتر ادیب سلطانی رو می پسندم و کوشش می کردم به اون سبک کار کنم، که اگر بخوام ویژگیشو برای شما در یک جمله خلاصه کنم، این است که حد اکثر دقت ممکن و حد اقل دخالت دادن ذوق و سلیقه شخصی.
البته استاد ادیب سلطانی خب واژه‌های خیلی آرکائیک هم به کار می‌بردن دیگه،
ولی نه تو ویرایش، تو کار خودش.
درست، تو کار ترجمه.
در کار ویرایش یکی از ویژگی‌هایی که خیلی خیلی خوشایند بود، برای من خیلی خوشایند بود، این بود که علی رغم اینکه ایشون سبک نثری خودشونو دارن، ولی در کار مترجم مداخله نمی‌کردن، این سبک رو دخالت نمی‌دادن.
می‌تونید نمونه از کارهای ویرایشی استاد ادیب سلطانی رو نام ببرید؟
چیزی که الان خاطرم هست، کتاب‌های زیادی بوده، ولی فکر می‌کنم هنر عشق ورزیدن اریک فروم،
بله،
که خانم فوری سلطانی ترجمه کردن،
بله،
ویرایش
آقای ادیب سلطانی،
ولی شما در این کتاب هیچ کدوم از اون ویژگی‌های اسلوبی نثر آقای ادیب سلطانی رو در این کتاب پیدا نمی‌کنید. ایشون مداخله نمی‌کردن. اینه در واقع.
Thank you.
جناب آقای آذرنگ اشاره کردید به نقش برجسته ویراستاران در آماده سازی متون مختلف، اهم از متون ادبی، متون هنری، متون فلسفی و متون مرجع، و به اختلاف برخی از استادان ایرانی در این زمینه اشاره کردید، اشاره خیلی مناسبی کردید. در اینجا میخواستم از شما سوال کنم که با توجه به تجربیات جدی که هم در غرب و هم در ایران در یک دورانی نسبت به ویرایش اعمال می شده، که من مثلا دو نمونه الان به ذهنم اومد، دو نمونه از ویرایش هایی که خیلی جدی با اون متن اولیه برخورد کردن و در واقع تغییرات خیلی اساسی رو دادن، چه در حذف بخش هایی از اون متن اصلی و چه در واقع حالا به اصطلاح آرایش اون متن. مثلا الان این چیزی که یادم میاد و خیلی مشهور هست در حالا در دنیای غرب به خصوص در زمینه ادبی، همون ادیتی هستش که ازرا پاوند انجام میده روی متن به اصطلاح سرزمین الیوت. و در ایران هم یک نمونه‌ای که حالا احتمالا شما بیشتر در جریانش هستید، در همین مؤسسه فرانکلین، البته قبل از ورود شما اتفاق افتاد، همون متن خشم و هیاهوی فاکنر هستش که ظاهرا توسط آقای شولبر ترجمه شده، ولی آقای انور ظاهرا خیلی تغییرات اساسی دادن،
بازنگاری کردن، یعنی درسته. دیگه اسمش ویرایش نیست، بازنگاریه.
خب همین در واقع این سوال رو می‌خواستم با شما در میون بذارم که با توجه به این نمونه ها واقعا ویراستار، حالا البته با تجربیات امروزتون میخوام از شما بپرسم نه با تجربیات اون زمان، با توجه به تجربیات این سالها واقعا ویراستار میتونه تا اون حدی جلو بره که متن اولیه رو دیگه به قول شما بازنگری بکنه، یعنی اساسا به یک صورت دیگری در بیاره؟
ببینین، حکم کلی در زمینه ویرایش نمیشه صادر کرد مطلقاً.
بله،
انواع مختلف داره و کاربردهای مختلف داره. ملاحظه فرمودید 4 متغیر اصلی رو باید در ویرایش در نظر گرفت که بر اساس این 4 متغیر شما استراتژی راهبرد ویرایشتون رو باید تعیین کنید. این 4 متغیر این هاست. این شرطی با این متن روبرو میشین میخواین رو ویرایش کنین، ابتدا باید 4 پارامتر، 4 متغیر رو پیدا کنین و به اینا جواب بده. 1. موضوع اثر چیست؟ 2. مخاطب اثر کیست؟ 3. کاربرد اثر چیست؟ 4. از طریق چه رسانه این اثر منتشر میشه؟
بله،
درست. پس شد موضوع، مخاطب، کاربرد، رسانه. یه متن که من به شما میدم، این متن اگه قرارشه تو کتاب چاپ شه یه ویژگی داره، اگه تو مجله چاپ شه یه ویژگی دیگه، اگه تو روزنامه یه چیز دیگه، اگه شما اینو بخواید تبدیل کنید به یه گفتار رادیویی یک ویژگی. پس رسانه میتونه تغییر بده، یعنی زبان و ساختار و بیان و روشو میتونه تغییر بده، پارامتر رسانه میتونه تغییر. خب کاربرد همینطور، آیا این اثر کاربردش فراغتیه، آموزشیه، مهارتیه، چیه؟ بنابراین کاربرد میتونه تأثیر بذاره. خود موضوع، موضوعها با هم متفاوته. فرض کنید فلسفه به گونه دیگه‌ای بیان میشه تا مثلا تاریخ اجتماعی، بنابراین عامل موضوع هم اثر گذاره. ویراستار با توجه به این 4 پارامتر اصلی، حالا من دیگه پارامترهای دیگه هم هست که من وارد اینا نمیخوام بشم، مثل فرض کنین پارامتر زمان و مکان، زمان و مکان و موقعیت و چیزهای دیگه، با توجه به اینها باید تنظیم کنه. کار اصلی ویراستار رو اگر شما از من بپرسین که بالاخره کار اصلیش چیه،
دقیقا
من میتونم تشبیه کنم کار ویرایش و ویراستار رو به عدسی، به عدسی، عدسی عینک. درست؟ عینک شما و من نه از نور کم میکنه نه بر نور اضافه میکنه، بلکه تمرکز کانونی ایجاد میکنه. بنابراین کاری که ویراستار انجام میده باید پیام نویسنده رو به بهترین صورت ممکن منتقل کنه به مخاطب. پس عملش مثل عمل لنزه، مثل عدسیه. ملاحظه فرمودید. خب اینا، این نکاتی که عرض کردم خدمت شما، اینا اصلا نظام آموزشی وجود نداشت که اینا رو مرتب کنه، مدون کنه و آموزش بده. بعد به هر حال من با توجه به همین خلأ و کاستی بود که متوجه شدم که این جنبه های تئوریک توجه بهش خیلی لازمه و باید اینا مطالبش پیدا شه، مدون شه و منتشر شه، و به همین دلیلم بخشی از کارامو متمرکز کردم روی نشر و ویرایش که دیگه الانم در واقع حوزه تخصصی من به حساب میاد. حوزه ایست که تمام وقتم صرف پژوهش و مطالعه و نوشتن در این زمینه میشه.
خب با توجه به تجربیات مستمر و در واقع متنوعی که در عرصه ویرایش داشتید شما در این سالها، میخواستم البته فعلا در زمینه ویرایش ادبی، صرفا در مورد ویرایش ادبی از شما این سوالو بکنم، چون من فکر میکنم بسیاری از مخاطبانی که این برنامه رو دارن گوش میدن حداقل درگیر بحث ادبی هستن. اگر مثلا درگیر بحث محتوایی هم باشن که خب یک بحث دیگر هم میطلبه علاوه بر این بحث، اما خب عمومی تر هستی. در بیشتر مواقع وقتی ما صحبت میکنیم از ویرایش و ویراستاری، در درجه نخست به ذهنمون همین ویرایش ادبی در واقع
همینطور
به ذهنمون میاد.
همینطور ویرایش در واقع زبانی و بله. دستوری رو تعمیم میدن به همه شاقای ویرایش.
دقیقاً.
یعنی شما وقتی میگین از یک کسی بپرسین که ویرایش چیه، فکر میکنه اصلاحات املایی و انشایی وظیفه اصلی ویراستاره.
بله، این که مثلا باشد رو تبدیل کنن
بله.
به اصل،
مثلا
ویرگول ها رو مثلا رعایت کنن، کجا نقطه ویرگول بذارن و اینا.
همینطور.
اینها تا چه حد آقای آذرنگ عزیز، اینا تا چه حد سلیقه‌ای هستش؟ صرفا دارم در زمینه زبانی میگم، همچنان که شما اشاره کردید. چقدر واقعا اینها سلیقه‌ای، چقدر واقعا اینها چارچوبمند و سیستماتیک هست؟ البته منظورم این نیستش که هر کسی که اسم خودش رو ویراستار گذاشت حتما ویراستار حرفه‌ایه. در مورد افراد حرفه‌ای میخوام از شما سوال بکنم. این که فرض کنیم ما به عنوان مثال میگم، تا سالها وقتی که ما ویرگول میذاشتیم دیگه و رو پشپندش نمی آوردیم، اما الان مثلا هم ویرگول گذاشته میشه هم و بینابین مثلا اسامی. یا مثلا فرض کنین خیلی وقتا در مورد حرف مثلا ب
با زینتو
بله بله.
با زینتو یه عده میچسبونن یه عده جدا میکنن.
بله بله. یا در مورد مثلا همین بای زینت
بله.
که یه عده به صورت پیوسته می نویسن، یه سری
بله.
به صورت
جدا.
بله. اینها می بینیم که در طی زمان تغییر کرد. یه زمانی می گفتن باید به صورت پیوسته نوشته بشه، الان میگن باید به صورت جدا نوشته بشه و بله. مسائلی از این قبیل. اینها واقعا به نظر شما چقدر سلیقه‌ای هست و سیالیت داره و چقدر تا چه اندازه اینها واقعا به عنوان اموری ثابت و متقن هست؟
عرض کنم خدمت شما، اون ویرایشی که شما روش تأکید کردین به گمان بنده به سه مرحله تقسیم میشه: یک ویرایش دستوری، دو ویرایش زبانی، سه ویرایش ادبی.
بله.
مرتبه بالاتر از اون میشه ویرایش اسلوبی یا سبکی. درست؟ یعنی به طرف عمق که میرین ویرایش شما اینجوری سیر میکنه. درست؟ ویرایش دستوری این است که شما بر اساس یک دستور زبان، اگر جمله های نویسنده یا مترجم از اصول دستور خارج بود، شما اینو میارید تابع دستور میکنید. این میشه ویرایش دستوری. ویرایش زبانی در حقیقت عمدتاً میره به طرف واژگان، انتخاب واژگان، حتی ممکنه گاهی اوقات وارد نحو جمله هم نشه. درست. مرحله بالاتر از این ویرایش ادبیه. ما الان اگه از من بپرسین که مثلا در حال حاضر چند ویراستار برجسته ادبی در ایران داریم، من باید خیلی تقلا کنم تا مثلا 5 تا اسم برای شما، فکر نمی کنم مثلا به تعداد انگشتان دو دست ما بتونیم نام ببریم کسانی که به معنای واقعی ویراستار ادبی هستند.
بله.
یعنی کسانی که کاملا تسلط‌های دستوری دارن، تسلط‌های زبانی دارن، متون می‌شناسن. ویرایش اسلوبی که مرحله بسیار پیشرفته تره، یعنی در واقع ویراستارانی هستند که به حدی اینا تسلط دارن بر شیوه ها و سبک های نگارش نویسندگان که میتونن از خود نویسنده تسلط بیشتری داشته باشن به متن. میگن که در منابع ویرایش نقل میکنن، میگن که جان استاینبک نویسنده معروف و برنده نوبل ادبی میگفت که من بدون حضور ویراستارم یک جمله هم نمی نویسم. و ویراستار استاینبک گاهی اوقات به او میگفت که فرض کنید جان، این جمله‌ای که اینجا تو نوشتی، این جمله مال تو نیست، جمله تو اینه. بعد این جمله رو می نوشت و اون میگفت عجب عجب، من همین رو میخواستم بگم. یعنی اینقدر این به اسلوب استاینبک تسلط پیدا کرده بود که از خود او بهتر می نوشت. اینا میگن ویراستار، استایلیستیک ادیتور، ویراستاران اسلوبی، ویراستاران سبکی. مکس پرکینز ویراستار آثار همینگوی، آثار فاکنر و نظیر اینها، یکی از اسطوره‌های نامدار ویرایشه. خب این پرکینز ویژگیش چی بود؟ ویژگیش این بود که اسلوب‌های نویسندگان رو به دقت می‌شناخت و زمانی که ویرایش می‌کرد، خب اجازه نمی‌داد چیزی خارج از این اسلوب و اون چارچوب منتقل شه. ضمن این که خوانندگان رو میشناختن، سلیقه خوانندگان رو میدونستن، زاغه بازار در دستشون بود، بعد موقعیت زمان و مکان رو در نظر میگرفتن، اهمیت موضوع رو تشخیص میدادن و بعد با توجه به اینها تصمیم میگیرن. در واقع اون ویراستار برجسته پارامترهای مختلف رو کاملا در نظر میگیره و بعد با توجه به اون پارامترهای مختلف متن رو تنظیم میکنه برای خواننده.
خود شما آقای آذرنگ از میان کارهای مختلفی که صرفاً، البته دارم اینجا در مورد ویرایش میخوام صحبت بکنم، خود شما آقای آذرنگ با توجه به کارهای متنوع و متعددی که در زمینه ویرایش انجام دادید از ابتدا تا کنون، اگه بخواید از 2-3 تا از کار خودتون نام ببرین که بسیار مورد قبول خودتون هست، یعنی بیشتر مورد قبول خودتون هست، بیشتر رضایت دارین، از کدوم کارها میتونید نام ببرید؟
خب من کتاب ها و مقاله های زیادی رو ویرایش کردم، ولی به هر حال اون کاری که ما در دانشنامه روی مقاله ها انجام میدیم، اون کار خب بیشتر پسند منه، چون همه جوانب دقت اونجا اعمال میشه. شما در بسیاری از کتاب ها خب دست بالتون بسته است، ملاحظه فرمودین نمیتونین، ولی در کتاب مرجع چون اصل بر صحت و اصل بر دقت و اصل بر ساختار و روش مناسبه، بنابراین شما ناگزیرین از همه جهات این مقاله ها رو بررسی کنید که به اون هدفی که بخواید برسید. و همین دلیلم من سالهای سال، الان بیش از 34 سال من در کار دانشنامه نگاری هستم.
بله.
بنابراین عمر مفید من در بیشتر در دانشنامه گذشته و ویرایش مقالای دانشنامه ای،
از دانشنامه جهان اسلام تا همین دانشنامه ایران دایت مایف اسلام.
و به همین دلیلم این در تدریسی که من داشتم در زمینه ویرایش، ویرایش جامع بود، یعنی ویرایش از همه جهات با توجه به همه جنبه های مقاله ویرایشه. این است که اون رشته‌ای که من بیشتر توی ویرایش تدریس میکنم، ویرایش ساختاری، محتوایی و ویرایش جامع در واقع.
درست. ولی خب صرف نظر از اون به اصطلاح مقالات مرجع که مختص حالا همین دایره المعارف و دانشنامه نگاری هستش، آیا کتاب یا کتابایی میتونید نام ببرید؟ کتابهای مثلا داستانی حتی که بعضا شما ویرایش کرده باشین، یا کتابهای به اصطلاح اندی مرتبط با حوزه اندیشه و فرهنگ که شما خیلی
تعدادشون زیاد بوده. در تعدادی از این کتابا از من اسم بردن، در تعدادی اسم نبردن. به هر حال اون چیزی که خودم میپسندم اون کارهای جدی است که ما در دانشنامه در ویرایش مقاله‌های دانشنامه‌ای کردیم.
بله. اما به عنوان آخرین پرسش در این برنامه، با توجه به توضیحاتی که دادید در رابطه با ویرایش و ویراستاری، به نظر شما ویرایش یک کار صرفاً تکنیکی و در واقع نظاممند و فنی هستش، یا اینکه عنصری از خلاقیت رو هم در خودش داره؟
مطلقاً کار فنی و تکنیکی نیست. یک شاخه از ویرایش میتونه کار فنی و تکنیکی باشه که اون ویرایش سوریه.
بله.
که به خطا در زبان فارسی بهش میگن ویرایش فنی. اونجا تقریبا میشه گفت تا حدودی کار مکانیکی است، یعنی شما یه منابعی دارید، یه قواعدی دارید، ضوابطی دارید، اون قواعد و ضوابط رو در متن اعمال میکنید، دیگه وارد محتوا نمیشید، ملاحظه کردید؟ اون میتونه همین نکته‌ای باشه که جناب علی میفرمایید، یعنی جنبه فنی و
بله.
اما ویرایش رو اگر در معنای حقیقی کلمه در نظر بگیرید، خیلی گسترده تر و خیلی فراتر از این هست. ملاحظه کردیم که حالا اون بحثش مفصله، چون در وهله نخست ویرایش رو به دو دسته اصلی تقسیم میکنن: یک، ویرایش نشر، دو، ویرایش اثر. خب کسانی هستن که نشر رو اداره میکنن، اینا رو در مثلا نشر فرنگی، کسایی که نشر رو اداره میکنن بهشون میگن ادیتور.
بله.
ملاحظه فرمودید. در حالی که ویراستار، در حالی که در اینجا در جامعه ما به کسی که مثلا کتاب و مقاله رو ویرایش میکنه میگن ویراستار.
دقیقا.
خب بنابراین ما اصلا یه مشکل ساختاری داریم در نشرمون. نشر ما اگر بخواد بره به طرف نشر مطلوب، باید اینا رو ویراستاران اینا اداره کنن. خب حوزه کار خیلی گسترده میشه. اون وقت اون ویراستار میشه سیاستگزار، میشه برنامه ریز، میشه آینده نگر، میشه طراح، میشه معمار، معمار اثر، که اصلا یه موضوع دیگه است که ما اصلا در ایران نه آموزش‌هاشو داریم، نه زمینه‌شو داریم، نه وضعیت اقتصادی ما اجازه میده که بریم به طرف اون نش. حالا خیلی طول داره. میمونه شاخه دوم که ویرایش متنه، هم از کتاب و مقاله و غیره و غیره، که اینا هم باز تقسیم میشه: ساختاری، محتوایی، سوری، زبانی، ادبی و غیره و غیره، که اینا یه طیف بسیار متنوع، اصلا شما نمیتونین رو محدود کنید در یک چیز بخصوص. اون چی که مهمه این است که ویرایش در نشر معنی میده.
بله.
و نشر مهمترین شاخه تولید فرهنگی است. بنابراین کسانی که میتونن تولید فرهنگی رو بچرخونن باید یک نگاه و نگرش جامع داشته باشن، همه جهات رو ببینن که بتونن به وظیفه خودشون عمل کنن.
جناب آقای عبدالحسین آذرنگ گرامی، بسیار از شما سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو بار دیگر در اختیار ما قرار دادید تا گفتگوی دیگری با شما داشته باشیم. امیدواریم که در برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت با شما بتونیم با زوایای دیگری از زندگی و نظریات شما در عرصه‌های گوناگون مرتبط با فرهنگ و نشر بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، لطف کرد.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب استاد عبدالحسین آذرنگ از برجستگان حوزه دانشنامه نگاری، ویرایش، ترجمه و پژوهش در ایران. صدا بردار برنامه آقای مسعود زاره بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
شب شما دوستان همیشه همراه به خیر و شادکامی، در خدمت شما.